سلام بچه ها، خوش اومدید به اپیزود دوم پادکست عصر مبارزه. من نیمام بامداده. امروز تو اپیزود دوم پادکست دو تا بخش داریم، چون هفته پیش مبارزه برگزار نشد، بررسی مبارزه هفته گذشته نداریم. به جاش مستقیم میریم سراغ اخبار، بعدش هم پیش بینیمون واسه UFC فایت نایتی که پیش رومونه اووریم در مقابل ولکاو ارائه میدیم. خب بریم سراغ خبر اول. اولین خبری که میخواستم بررسی بکنیم و به نظر من یکی از مهمترین خبرهایی بود که این هفته اتفاق افتاد، همین یکی دو روز پیشم برنامه یعنی چی میگن خبرش درز پیدا کرد، کنی فلوریان توی پادکستی که داره فلوریان ان انیک ان فلوریان پادکست اعلام کرد که یکی از مربیایی که نزدیک باشون در ارتباطه اعلام کرده که به جی اس پی مبارزه با حبیب ارائه شده و دارن سر اینکه چه مبلغی پیشنهاد بکنن تا مبارزه برگزار بشه بحث میکنن. و بدون شک از اونجایی که کنی فلوریان با فراس زاهابی رابطه نزدیکی داره، این خبر از سمت فراس درز کرده به پادکست ان فلوریان. به نظر میاد که UFC بالاخره بعد از اینکه مطمئن شد حبیب قرار نیست به وزن لایت ویت برگرده، تصمیم خودش رو گرفته که اون سوپر فایت بین GSP و حبیب نورماگومدوف رو برگزار بکنه. و کنی فلوریان چیزی که اعلام کرده بود گفته بودش که این مبارزه احتمالاً توی کچ ویتی بین ولتر ویت و لایت ویت اتفاق خواهد افتاد. الان اولین چیزی که میخوام بررسی بکنم اینه که همونطور که همون میدونیم، حبیب قبل از اینکه پدرش فوت شه، تنها آرزوی پدرش این بود که حبیب 30 مبارزه بدون باخت انجام بده توی UFC و بعد از اینکه GSP رو شکست داد به عنوان بهترین فایتر تاریخ از MMA کناره گیری بکنه. و به نظر میاد حبیب واسه به دست آوردن اون چجوری بگم رویای پدرش داره تلاش میکنه هر طور که شده این مبارزه رو برگزار بکنه. بابا نظر تو در مورد این مبارزه چیه و پیش بینی اولیت چیه تو نگاه اول؟
خیلی هیجان انگیزه. ببین عجیبه، سوال اولی که دارم وجود داره اینه که با کمربند میخوان چیکار کنن. یعنی به نظرم اگه واقعا این اتفاق بیفته یه کچ ویتی باشه و اینا، احتمالاً جواب مردانش اینه که خبیب کمربند رو بده بره.
دقیقاً.
یعنی دیگه کمربندی وسط بینشون نباشه. حالا شاید یه چیزی مثل BMF آره. باشه، میدونم بلت بسازن مثلا بدم به برنده اینا.
گوت مثلا، گوت بلت یه چیزی.
واقعا حالا میشه، حالا میدونم خیلی ها احتمال از جمله خود جان جونز رو جزه چیز میدونم، ولی بر من که جان جونز اصلا تو لیست به خاطر دوپینگ دفعه قبل جوش حرف دادیم تو لیست نیست کلن، واقعا این فایت میدونی دوتا گوت عجیب غریب قراره با هم، یعنی بهترین های زمانه قراره با هم دیگه فایت کنن. خیلی خیلی من به نظر خود من بهترین سناریو بود، یعنی از ریمچ کانر از همه چی بهتره این، خیلی باحاله، احتمالاً فایت عجیبی میشه. ولی خب سخته، یعنی غیر ممکنه. چجوری میخوای بگی خبیب برنده نمیشه؟
خبیب
جدتره، بعد جی اس پی احتمالاً توی اون مثلا توی وزن کم کردن خیلی بیشتر از خبیب به دلیل همون سن و حالا چیزهای دیگه صدمه میبینه، یه مقداری هم خودش هم فیزیکش بکنم گنده تر باشه یه ذره از حبیب، نمیدونم.
آره.
ولی فکر میکنم حبیب بتونه از این چالش، ولی فایت خیلی چی میگم بهش پایا پایی میشه، یعنی به نسبت فایت های حبیب یه چیز من فکر میکنم خیلی بالانستر باشه بینشون از نظر حداقل کشتی گرفتن. نمیدونم، شاید هم واقعا بیاد و مثل همیشه طرفو مال کنه بره به کارش. نمیشه
از جی اس پی هم بعید نیست یهو بیاد همه رو غافلگیر کنه، یهو بیاد مثلا تو راند اول حبیبو بگیره سابمیت کنه، یهو یه ناک اوت کنه یهو جی اس پی. یارو
یا مثلا بعید نیست اصلا حبیبو بتونه تک داون کنه. یهو دیدی دابل لگ حبیبو گرفت زد زمین و ما همین دیدیم که این دیگه چیه. میدونی بحثم بازی حبیب عوض میشه، یعنی یه کار دیگه اصلا نباید تصور کرد که الان چون گیجی رو به راحتی شکست داده یا مکگرگور رو به راحتی شکست داده یا خیلی مثلا مایکل جانسون رو خیلی بدجور، اپتون باربوزار رو خیلی بدجور زد، جی اس پی یه جور دیگه مبارزه میکنه. میدونی جی اس پی میاد باهات درگیر میشه، باهات
جی اس پی الایا کوینت های بهتره میجوگه.
آره از کم بیشتر میتونه حبیب رو زحمت بندازه، ولی نمیدونم آدم باید کور باشه بگه حبیب نمیبره، یعنی نمیشه اصلا غیر ممکن، فکر نمیکنم در نهایت بتونه شکستش بده. به هر حال حبیب جوان تره، خیلی همین ترسناکه، به خصوص الان پرایمش اصلا یه چیز عجیبیه الان، یعنی کرکودیل اصلا قوله یه جور عجیب، ترسناکه، واقعا ترسناکه، فایتر خیلی ترسناکه. اما خب بهترین حالت پیش اومد دیگه، جی اس پی همین بهترین چیز ممکنه، قشه فایت ممکنه.
اگه این دو فایتر تو اوجشونه، این جی اس پی هم اگه الان تو دوره اوجش بود همچنان همینقدر با اعتماد به نفس میگفتی که حبیب میبره؟
سوال خوبیه.
من خودم داشتم دیشب به این فکر میکردم، اصلا مغزم این دوتا متغیر رو کنار هم نمیتونه قرار بده، چون جی اس پی تو ذهنم مثلا سوپرمن، حبیب بتمنه، اصلا این دوتا کنار هم میدید به هم میخوانن جرقه میزنن، هیچ کدومشون نمیبره. خیلی تصورش سخته واسم. تنها فاکتوری که یه مقدار اعتماد به نفسم و تو حبیب زیاد میکنه همون سن جی اس پی و فاصله زیاد بین مبارزه هاشه، مثلا مبارزه آخرش با مایکل، اگه چجوری این مبارزه آخرش با مایکل بیسپینگ ظاهرشه، بعید میدونم بتونه حبیب رو شکست بده، مگه اینکه مثلا یه گیم پلن عجیب غریبی فیراس این وسط ریخته باشه که بتونه حبیب رو غافلگیر کنه.
همین رو میخوام بگم، جفتشون هم مربی ها و تیم عجیبی دارن، یعنی هم مندزی آدم نابغه‌ایه و خیلی عجیب کوچ استرایکینگه، میدونی، یعنی یه حبیبی که خودش با حالا اون چیزایی که پدرش یاد گرفته بود چه و چه این همه تو گرپلینگ خفنه، حالا کوچ اصلیش هم در حال حاضر کسیه که خیلی خیلی ذهن خوبی داره تو کیک بوکسینگ و یعنی تو قسمت کیک بوکسینگ داره و فوق‌العاده است. این برم فیراس واقعا اون که دیگه اصلا
فیراس نابغه نداره،
آره دیگه، اون در کنار مایک براون میشه گفت اون دوتا یه جورایی، و این کوچ چیز گیجی
تیمو ویتمن،
آره این سه تا چیزن، چی میگن؟
سه تا از بهترین بس. آره مستر مایند های ام ام ای هن. سه نفرن که اصلا جهت این ورزش رو تغییر دادن، مثلا فیراس با جی اس پی، ترور ویتمن با روز و گیچی، اونور مایک براون با کل ای تی تی، چه بخواد مسویدال باشه، چه کلبی باشه، چه پوریر باشه، اصلا جهت ام ام ای رو تغییر دادن.
رزومه ای حساب کنی مایک براون اصلا یه چی دیگه هست، آره. یعنی باز ولی میگم باز خاویر مندز هم خیلی کوچ خوبی، یعنی اونم الیت، اونم تو به نظر من تو ورلد کلاس حساب میشه، کلاس جهانی داره،
آره، واقعا دی سی بود، کین ولاسکز بود، اینور کلا خاویر مندز خیلی تیپیک کار میکنه، بهترین کشتیگیرای ام ام ای رو میگیره، ازشون یه سری از بهترین فایترهای ام ام ای درست میکنه، خیلی خوب کشتی رو خوب درک کرده، خیلی خوب میتونه اون سیستم استرایکینگ خودش رو به اون بیس کشتی فایترهایی که میان پیشش اضافه بکنه. اصولا بهترین فایتراش همشون بیسشون کشتی بوده، مثل کین، مثل حبیب، مثل دی سی، مثل نظر این نسل جدید بعد حبیبم که از داغستان دارن میان، اسلام و زبیت و اینام دارن میترکونن، من حد زمینه که اسلام تا 3 سال دیگه قهرمان لایت ویت یو اف سیه، خیلی حدس بزرگیه ولی جلوتر در موردش صحبت میکنیم، ولی من به اسلام خیلی اعتماد دارم، نمیدونم چرا ولی خیلی خوشم میاد، مثلا اون مبارزش با آرمان خیلی اعتماد به نفسم و توی اسلام بیشتر کرد، چون آرما ساروکیان الان میبینیم که چه جونوریه.
آره اسلام خیلی باحاله، ولی تو دیویژنیه که ببین یه مش کوسن، یعنی تو استخریه که 7-8 تا کوسه نمیشه گفت، باید ببینیم چی کار میکنه. من احساس میکنم الان باید یکی از این کانتندرهای اصلی و شکل مثلا دنکوکه رو بزنه، یا یه کسی رو بزنه بیاد تو تاپ 5 که بعد بتونه برای بلت فایت کنه. من دیگه حوصله‌ام سر رفته از اسلام، میدونی اینجوری هم که نشسته فایت نمی‌کنه، بابا ببینیم این چیه، انقدر تعریف بشه، دیدم فایتاشو ولی به اندازه کافی ندیدم، دوستم تاپ 5 بعد ببینم واقعا متریال اینو داره که اصلا از این جنس هست که بخواد برای کمربند فایت کنه یا نه، مثلا شاید جلوی چالش خوبی یا جلوی مثلا قهرمان سابقی کسی قرار بگیره شاید بذات، شاید هم نه، ببینیم واقعا حالا یه حبیب لول 2 اومده و نمیدونم چی بشه گفت، ولی میگم یه ذره حوصله‌مو سر برده دیگه، یه خورده تو ذوقم
خیلی دیگه توی اون اواسط باقی مونده،
خیلی طول کشیده، آره. نمیدونم چرا براش فایت نمیزنه، و اصولا اینا هم که هنوز رنکینگ خوبی ندارن تونتر فایت میکنن که برسن به اون، حالا ظاهرا یه سری مصونیت‌ها و مریضی و اینا هم داشته، یه بارم یکی دو بارم حریفش کنسل کرده، بعد شانسی آورده.
کلا حریفاش هم خیلی مثل که واسه بعد از موفقیت عجیب غریب حبیب واسه اسلام و کلا هم تیمیای حبیب حریف خیلی سخت پیدا میشه، مثل اینکه مثلا عمر نورماگومدوف پسر عموی حبیب فکر کنم اگه اشتباه نکنم، واسه عمرم حریف پیدا کرد خیلی خوبه. اصلا حبیبیه که کامله، حبیب و زبیب تو با هم دیگه قاطی کردن شده عمر،
عالیه
خیلی عشق. چیز جرازی من امیدواری که داشتم این بود که قبل از اینکه UFC 257 برگزار بشه مایکل چندلر امیدوار بودم مبارزه اولش در مقابل یه نفر طولوهوش اسلام ماخاچف باشه، نه یه نفر مثل دن هوکر، ولی دیدیم که در مقابل دن هوکر قرار گرفت، خودش هم تونست تا یه جایی ثابت بکنه، ولی اون فایت بین اسلام و مثلا تاپ 5 لایت ویت واسه من خیلی جذاب، امیدوارم هرچی سریعتر ببینیمش. خب بریم سراغ چیز بعدی، اسمش موضوع بعدیمون، یه مبارزه که واسه کمربند قهرمانی سنگین وزن برای UFC 260 اعلام شد به طور رسمی. بالاخره بعد از حدود یه سال و نیم مبارزه نکردن، قهرمان رده سنگین وزن استیپه میوچیچ داره برمیگرده تا از کمربند قهرمانی خودش دفاع بکنه، و برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکردن که جان جونز بعد از اینکه رفته تو رده وزنی سنگین وزن بلافاصله واسه کمربند قهرمانی مبارزه میکنه، به نظر میاد که UFC یه برنامه دیگه ای داره و مبارزه دوم بین فرانسیس انگانو و استیپه میوچیچ رو واسه این کمربند قهرمانی برنامه ریزی کرده تو UFC 260. آره مبارزه ای که یه بار قبلا اتفاق افتاده بود و با این که فرانسیس انگانو تو راند اول تونسته بود نمایش خوبی داشته باشه، ولی دیدیم که در نهایت استیپه با استقامت و کشتی قوی که داره و قدرت کنترل روی خاک که داره تونست فرانسیس انگانو رو کنترل بکنه و با رأی داورها شکستش بده. تو این مبارزه به نظر چه چیزی تغییر کرده و نتیجه آیا چیز دیگه ای خواهد بود یا همچنان استیپه میتونه فرانسیس رو کنترل کنه و ببرتش؟
ببین هد موومنت هم خیلی فاکتور بزرگی بود تو اون برد اولی که داشت، تو جا خالی داد که اگه اونا رو نمیداد رفته بود، برای همین خیلی سخته راجع به این فایت حرف زدن. یعنی تو داری درباره ثانیه‌ها حرف میزنی، شاید بهترین فایترها هم که طبیعتاً استیپه تو وزن خودش در حال حاضر بلا منازع بهترینه، اونها هم حتی یک ثانیه توی فایت 25 دقیقه ای رو ممکنه غافل بشن و ناکات بشن، و انگانو یه موجودیه که با یه مش ناکات کنه. یعنی داریم راجع به همچین چیزی هم حرف میزنیم، خیلی فرصت نداره استیپه سوتی بده، نمیتونه اندازه، هیچ وقت نمیتونه اندازه که دیسی کتک خورد تو هر ستا فایت، هر کدوم از ستا فایتشون رو نام ببری، اصلا همچین آپشنی نداره. اینم نشون داد توی مبارزه اولشون خوب میدونه، یعنی میدونه که خیلی جا نداره اشتباه کنه، دو تا سه تا مش شاید تا ته فایت نمیتونه خیلی، به خصوص مشتای اصلی و اونایی که قدرت پشتشه رو باید حتما یا جا خالی بده یا یه کار دیگه مثلا کشتی بگیره یا چه. من فکر میکنم این بار خیلی، میگم خیلی سخته برام، خیلی هم میوچیچ رو دوست دارم، یعنی خیلی حال میکنم اگه میوچیچ چمپیون بمونه، ولی فکر میکنم انگانو خیلی رشد کرده باشه، فکر میکنم بتونه جلو تکدانا رو بگیره، چون فیزیک فوق‌العاده هم داره برای این کار، قد بلند، فقط کافی آندرهوک کنه، اگه این کار رو بکنه میتونه جلو میوچیچ رو بگیره و توی کلینچ هم فکر میکنم با توجه به فیزیک برتره و بهتر میشه. دفعه پیش فکر میکنم یه مقداری جدا از این که میوچیچ تو فایت اول خیلی خوب فایت کرد و بی‌نقص بود، ولی انگانو یه مقداری احساس کردم از نظر روانی خیلی اونقدر، میدونی برام عجیب، این چجوری داره تو رو انقدر راحت میزنه زمین. خب البته میوچیچ هم تکنیکای خوبی داره، دی سی هم زد زمین از حق نگذری، اما فکر میکنم در نهایت اگه بخوام حالا پیش بینی کنم یکیشونو بگم، من فکر میکنم این دفعه انگانو میتونه کمربندو بگیره. من 60-40 به انگانو در واقع رای میدم.
اگه انگانو بگیره بدون شک به نظر من مبارزه بعدی واسه کمربند قهرمانی انگانو جونز خواهد بود. توی اون مبارزه نظر چیه؟ من یعنی من امیدوارم انگانو ببره فقط به خاطر اینکه انگانو جونز رو بتونیم ببینیم. توی اون مبارزه به نظرت جونز میتونه انگانو رو شکست بده یا نه؟ چون من خیلی بزن انگانو خطرناک ترین شخص واسه جان جونز تو کل UFC.
نه نمیتونه.
نمیتونه؟ انقدر به جان جونز اعتماد داری؟
یه نگاه نه جان جونز منظورم اون که انگانو
جان جونز میتونه؟
جان جونز نمیتونه جلوش دووم بیاره. آره به خاطر اینکه تو دوتا مبارزه آخر جان جونز رو نگاه کن چقدر کتک خورد.
آره
لایت هیوی ویت خب بذاره سرعتشون بیشتره هرچی، ولی اصلا تو ببین تو
یک صدم اونو از فرانسیس بخوری آره تمومه.
اصلا اون فایتش با وای اسم چه اسم
دامینیک ریس
نه
تییاگو سانتوس
انگانو رو دارم میگم یه فایتی کرد بکنم دو تا فایت قبلیش
جرزینیو روزنستروک
همین این
روزنستروک آره بیگی بوی بهش بگو
عجیب بود اصلا یعنی ببین کلش بود پایین شروع کرد این
بعد از یعنی تکنیک و همه چی رو از پنجره برد کرده بیرون
جلوی چند خدا رفت عقب دو تا سه تا رو جاخته سومی خورد تو صورتش بوم افت یارو همون رو مرد
شبیه تنوس بود تنوس هست توی اونجرز اونجوری یعنی تماس پیدا میکنه ناکاوت میشه ملت نمی چه جوریه اصلا
شبیه مایک تایسون تو بهترین حالتش چه اونجوریه بعد مهربونه و یعنی خیلی برای من کلا خیلی خنده‌دار و خیلی باحاله خیلی حال میکنه
شخصیت کولیه
آره یادم خیلی مهربونیه ولی یه قول گنده است که مثلا با یه مشت آمارو میکشه ولی خیلی مهربونه خیلی باحاله یارو
آره فرانسیس واقعا شخصیت عجیب غریبیه از یو فکر کن از کامرون توی یه سری معدن شن کار میکرد رفت توی پاریس کارتون خواب شد یه مربی بوکس موقعی که کارتون خواب بود گفت بیا پیش من توی باشگاه من بخواب تمیز کن بوکس تمرین کن بعد شانسی اومد تو ام ام ای بعد 5 سال داره قهرمان واسه قهرمانی مبارزه میکنه عشان عجیب ترین مسیر ممکن رو داره پیش میره. خب بریم سراغ خبر بعدی که میخوایم بررسی بکنیم. یه مبارزه‌ای که واسه UFC 258 داشت برنامه ریزی میشد UFC 258 بعد از این UFC فایت نایتی که جلوتر در موردش صحبت میکنیم اتفاق میفته، یعنی 2 هفته دیگه اتفاق میفته، یک شنبه که داره میاد نه یک شنبه بعدش. و توی اون رویداد توی مین ایونتش گیلبرت برنز در مقابل کامرو عثمان قرار میگیره واسه کمربند قهرمانی ولترویت UFC. ولی بقیه کاردی که زیر این مبارزه هست اونقدر کارد قوی نیست و به نظر میاد که UFC داره تمام تلاش خودش رو میکنه تا یه کمدی ایونت قوی به اون رویداد اضافه بکنه تا مخاطبا پول رو بدن تا بخرن این رویداد رو ببینن. و مبارزه که رفت سراغش مبارزه بود بین چارلز اولیویرا و مایکل چندلر. ظاهرا اول با مایکل چندلر یه مذاکره انجام میشه و مایکل چندلر میگه که من اومدم واسه مبارزه کردن تو UFC 258 فقط با یه ماه فاصله از مبارزه قبلیش بودن هوکر. و مبارزه بعدش با فاصله 2 هفته به چارلز اولیویرا ارائه میشه. ولی چارلز اولیویرا گفتش که من تو فاصله 3 هفته به هیچ وجه مبارزه رو قبول نمیکنم و اگه هم بخوام قبول کنم باید برای کمربند قهرمانی لایت ویت UFC باشه. و واقعا حق هم داره، بعد از اینکه دفکام 6 تا مبارزه رو پشت سر هم برده هیچ دلیلی نیست که بخواد مبارزه دیگه‌ای به غیر از برای کمربند قهرمانی لایت ویت UFC رو قبول بکنه. و به نظر من داستین پوریر و چارلز اولیویرا دو نفری هستن که با فاصله از بقیه شایستگی مبارزه کردن واسه این کمربند رو دارن و واقعا منطقی نیست مبارزه کردن برای چیزی جدا از اون کمربند. و در نهایت این مبارزه کنسل شد و اتفاق نیفتاد. اینو پیش زمینه رو گفتم تا بریم سراغ رنکینگ تاپ 10 لایت ویت UFC، رنکینگی که از 1 تا 10 رو الان با هم پیش میریم. و میخوام سوالی که ارائه بدم بهت اینجوری باشه که به نظر دو نفر اگه حبیب واگذار کنه کمربندشو، دو نفر بعدی که واسه اون کمربند لایت ویت مبارزه میکنن چه کسانی خواهند بود؟ و به نظر تو یه سال آینده، یعنی الان فکر کن ابتدای سال 2021 ایم، همین موقع تو سال 2022 یعنی بهمن سال دیگه، بهمن 1400، چه کسی قهرمان لایت ویت خواهد بود؟ این دو تا سوالو میخوام جواب بدیم. بریم تاپ 10 رو یه بار از اول تا آخر چک کنیم. قهرمان که الان حبیبه، 1 داستین پوریر، 2 جاستین گیچیه، 3 چارلز اولیویرا است، 4 چندلر، 5 کانر، 6 تونی فرگوسن، 7 آردیه، 8 دن هوکر، 9 پال فلدر، 10 هم بنیل داریوش اگه اشتباه نکنم. به نظر دو نفر بعدی که واسه دو نفری که واسه کمربند قهرمانی مبارزه میکنن چه کسانی خواهند بود؟ نه اینکه به نظر UFC چی کار میکنه، به نظر چه کسی، نه به نظر اینکه چه کسی شایستگی داره، منظورم نه چه کسی UFC برنامه ریزی میکنه واسه این کمربند مبارزه کنه. اولین سوال جواب بده.
بعد اینکه خبر
فکر میکنیم حبیب کمربندش رو تحویل UFC داده، آره واگذار کرده.
من فکر میکنم احتمالاً بین یا داستین و گیجی میذارم، فکر میکنم UFC بین داستین و گیجی بذاره، ولی من به نظر خودم حق با داستین اولیویراه، یعنی اولیویرا خیلی ظلمه دیگه الان بهش
دقیقا.
ندیدیم، واقعا معنی دیگه نمیده و گیجی هم از یه باخت میاد، اما خب در بیزینس احتمالا بهتره. اما میگم اگه اولیویرا و داستین هم باشن من تعجب نمیکنم.
این قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، من تو اسلایدام نتونستم بیارم، ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم یه بحثی بین کانر و داستین پخش شد. کانر یه پستی توییت کرد و یه پستی تو اینستاگرامش گذاشت و توییت کرد که توش اعلام کرده بود که من واسه مبارزه سوم با داستین آمادگی کامل دارم و 100% مبارزه بعدی من تریلوجیم با داستین خواهد بود، و داستین هم یه توییت کرد که من آماده مبارزه سوم با کانرم و مبارزه دیگه رو قبول نمی کنم. به نظرت اگه اون مبارزه برگزار شه UFC به اون سمت پیش نمیره که مبارزه سوم کانر و داستین رو واسه کمربند قهرمانی لایت ویت برگزار بکنه؟ میدونم درست نیست، منطقی نیست، ولی حس میکنم به خاطر اینکه امکان داره کانر قهرمان لایت ویت بشه دوباره، UFC این کارو میکنه. چون اینجوری که بوش میاد مبارزه سوم بین داستین و کانر رو تو آینده نزدیک قرار ببینیم.
ببین حرفی که میزنی آره منطقی از اون نظر، ولی فکر نمیکنم این کارو بکنه. چرا؟ چون بقیه مبارزهای داخل لایت ویت، حتی حبیبی که به فرض ما کمربند رو واگذار کرده، حتی اون بقیه هم خیلی پرطرفدار هست. حالا ببین داستین پوریه چقدر طرفدار همین تازگی بازم به دست آورد، طرفدارم کلی داشت. بالاخره اولیویرا یه فن بیس حتما زیاد برزیلی داره برای خودش، حالا اگه جای دیگه هم اونقدر محبوب نباشه، ولی تونی فرگوسن شگه خود تونی فرگوسن چقدر طرفدار. یعنی یه دیویژنیه که پر از ستاره است. رو همین حساب نمیدونم از دینا وایت همه چی
بره
تو این مسئله. خب اما خیلی عجیب و غیر منطقیه و حداقل اون طرفدارای به قول معروف این ورزش که پیگیرن و اینا خیلی ناراحت میشن. اینو میشه 100% با چی میگن با اطمینان اینو گفت. حالا نمیدونم چیکار کنم.
سال دیگه این موقع فکر میکنی کی قهرمان لایت ویته؟ سال سخت.
احتمالاً داستین پوریه. احتمالاً. شاید یا داستین یا چارلز اولیویرا. فکر نمیکنم من چندلر و گیجی بتونم. فکر نمیکنم.
چون تو بازیشون بیشتر امیدوارم تا چندلر، ولی پوریه به نظر منطقی ترین انتخاب بازم.
آره پوریر و اولیویرا ببین، حالا پوریر کمتر اینا، ولی این دو تا به نسبت گیجی و چندلر نشون دادن توی بازیشون، توی کاری که انجام میدن، جوری که مبارزه میکنن در واقع احتیاط بیشتری دارن، حالا یا تجربه است یا هر چی. البته میگم پوریر یه مقداری مش میخوره، ولی بازی چیزی داره، خیلی مثل گیجی مثلا بی‌دقت نیست. اما خب امروی در نهاد نمیشه پیش میکرد، ولی به نظر من یا پوریر یا اولیویرا، بیشتر پوریر، پوریر منطقه تر.
خیلی عالی، بریم سراغ بخش دوم برنامه، بخشی که ما پیشبینی هامونو واسه رویدادی که تو هفته آینده پیش رو داریم ارائه میدیم. UFC Fight Night که هفته دیگه قرار ببینیم، مین ایونتش مبارزه توی رده وزنی سنگین وزن بین الیستر اوورین و الکساندر ولکاب، دو تا از فایترهایی که پیشکسوت‌های رده وزنی سنگین وزن UFC محسوب میشن و هر دوتاشون الان سال هاست که توی این رده وزنی توی UFC دارن مبارزه میکنن، هر دوتاشون بردها و باختهای متعدد توی UFC داشتن، ولی الیستر اووریم به طور خاص بعد از آخرین بردش در مقابل آگوستو ساکای اعلام کرد که واسه آخرین بار میخواد واسه رسیدن به کمربند قهرمانی سنگین وزن UFC تلاششو بکنه و اگه یه باخت دیگه داشته باشه بلافاصله از ورزش خدافظی میکنه و اگه بتونه به کمربند قهرمانی هم دست پیدا بکنه بلافاصله از ورزش خدافظی میکنه. و به نظر من این مسیر خیلی خوب و جذابی رو جلو روی الیستر قرار میده. در مقابل الکساندر ولکاف کسی بود که از موقعی که از بلاتور وارد UFC شد یه سری پرفورمنس خیلی عجیب غریب خوب داشت و در مقابل یه سری پرفورمنس خیلی ضعیف هم داشت. برای مثال اون مبارزه عجیب غریبی که در مقابل دریک لوئیس داشت که دو راند و 0.9 راندش میبرد ولی 10 ثانیه آخر یه مش خورد ناک‌اوت شد و یک چنین چجور سکسکه هایی بود که جلوگیری کرد از اینکه الکساندر ولکاف بتونه تو 5 نفر برتر رده وزنی سنگین وزن باقی بمونه. نظر در مورد این مبارزه چیه؟ اول تو پیشبینی تو بگو، بعدش من پیشبینی رو سریع میگم و بریم سراغ مبارزه بعدی که به نظر مبارزه جذابتری هم هست توی این رویداد.
من فکر کنم اوبرین بتونه
ولکاو شکست
شکست
بده.
بده ولکاو نمیدونم نمایشه آخرش میگم چند تا باخته خود گفتی چند تا باخته ناجور داشته یه ذره نمایشه آخرش امیدوار کننده نیست احساس میکنم حالا حرفم شاید عجیب باشه شایدم نمیدونم شاید کاملا اشتباه کنم احساس میکنم کندتره به مراتب
دقیقا نه هست
و توی... آره و از اون برم الیستر باز یه ناکاوت پاوری داره میدونی هم قدرتی هم سرعتی بیشتره و خب فکرم نمی کنم که خیلی گرپل بخواد بکنه ولکاف نمیدونم بالا
نه گرپلر الیستر گرپلر به مراتب بهتری از الکساندر ولکاف ولی ولکاف یه چیزی که هست همیشه مردم دست کم میگیرنش بعد همیشه فایترهای دیگر رو غافلگیر میکنه مثلا اون مبارزش با فابریسیو وردوم یادته که برای یه مدت وردوم برگشته بود چقدر قشنگ تونست وردوم رو ناک اوت بکنه میگم خیلی بالا پایین داره ولکاف ولی منم حدس میذارم که الیستر اوبرین مخصوصا با این انگیزه جدیدی که پیدا کرده اونجوری تو پستاش به چشم میاد بتونه ولکاف رو شکست بده پیشبینی منم الیستر اوبرینه مبارزه دومی که تو این رویداد اتفاق میفته یعنی کومین ایونت رویداد مبارزه به مراتب جذابتریه به نظر من مبارزه که تو رده وزنی بنتام ویت اتفاق میفته و دومین مبارزه فرانکی ادگار تو این رده وزنی رو چی میگن به ثمر میرسونه what the fuck فرانکی ادگار که قبلا قهرمان رده وزنی لایت ویت توی یو اف سی بود دیدیم که تو چند سال اخیر توی رده وزنی که توش مبارزه میکنه تجدید نظر کرده و اول به فیزر ویت اومد پایین و بعد از اینکه اون شکست رو در مقابل برایان اورتگا تجربه کرد یه رده وزنی اومد پایین تر و توی رده وزنی بنتام ویت تو مبارزه اولش در مقابل پدرو مونیوز قرار گرفت که مبارزه خیلی سختی هم بود با رأی داورها توی مبارزه خیلی نزدیک تونست پدرو مونیوز رو شکست بده و تو این مبارزه در مقابل یکی از به نظر من بهترین فایترهای رده وزنی بنتام ویت قرار میگیره به نام کوری سنت هیگن کسی که تو مبارزه آخرش به زیبایی هرچه تمامتر تونست مارلون مورائس رو ناک اوت بکنه با اون اسپینینگ بکی که خیلی زیبا و به نظر من تو این مبارزه فرانکی ادگار سخت در این مبارزه‌اش تو چند سال اخیر رو پیش رو داره ولی در مقابل کوری سنت هیگن من حس میکنم تو چند وقت اخیر مبارزه‌های سخت‌تری رو تجربه کرده برای مثال مبارزه‌اش با مارلو مورائس به نظر من حریف خیلی سخت‌تری نسبت به فرانکی ادگار الجامین استرلینگ که در مقابل شکست خورد کوری سنت هیگن به نظر من حریف خیلی قوی‌تری نسبت به فرانکی ادگار هم کشتی‌گیر بهتریه هم بی‌جی‌جی کار بهتریه ولی فرانکی ادگار بارها تا حالا ما رو شگفت زده کرده و با اینکه من پیش بینی میکنم کوری سنت هیگن این مبارزه رو به راحتی ببره ولی قابل درکه که یه سری آدم فکر کنن فرانکی ادگار میتونه این مبارزه رو ببره و به نظر میاد که کسایی که دارن اون بتینگ آدز رو هم تعیین میکنن به این قضیه اشراف دارن که فرانکی ادگار اونقدر هم 100% قرار نیست ببازه و مبارزه نزدیکی حدس میزنم باشه پیش بینی تو چیه بامداد
من فکر میکنم سنت هیگن برنده میشه و اون کلیشه همیشگی که یه مبارزه پیر در مقابل مبارزه جوان قرار میگیره و اون پیره میفهمه که دیگه روز تاش تموم شده و باید بره اون فکر میکنم این کلیشه دوباره رخ میده باز به قول تو همه چیز ممکنه من خودم خیلی خوشم میاد مثلا اینکه بار از قدیم هستن که نوستالژیه برام میدونی یادم کی فایتشه میدم خیلی باحاله خوشم میاد ازش یه جوره باحالی هم میدونی خیلی با جرأت و اینا فایت میکنه و خوشم میاد از استایلش ولی فکر نمیکنم بتونه آخه خیلی مبارزه بعدی رو قبول کرده من نمیدونم
خیلی یعنی... مبارزه عجیب غریبی این کوی سنت هیگن شوخی نداره با کسی
خیلی جوون خیلی گشنه باز با یکی که مثلا یه ذره نمیدونم حالا کیو به سال بزنه تو ذهنم نیست
مثلا دامینیک کروز ولی... دامینیک کروز خیلی فایت منطقیه چرا فایت داره تو اون با کیسی که نی فایت داره یه ماه دیگه یه ماه و نیم دیگه آره
دیگه بعد باختش به چیز من اخه یادم گفت
لازم من چی فکر کردی
بهودو آخه اون گزارش کردم از خیلی
آره میدونم ولی برگشت دامینیک کروز کلا خیلی فازشو داره که دوباره قهرمان میشم
فایتر خیلی خوبی هم هست شانس هم داره جلو پیتر یان یعنی اگه شاید بتونه واقعا کاری بکنه
در مقابل پیتر یان شاید بتونه کاری بکنه ولی به اونجا بعید میدونم بتونه برسونه خودشو
سخت داره
مسیرش سخت فکر کنم نزدیک 40 باید باشه الان، ولی فکر کنم 37 38 باید باشه حداقل. دامینیک ریس از مین دامینیک ریس نه دامینیک کروز مین از کی داره مبارزه میکنه؟ از موقعی که من یادمه اولین قهرمان بنتامویت که من یادمه دامینیک کروز بود، قبل از اینکه مصدوم شه تی جی دیلاشا بیاد و کودی بیاد و اینا.
ولی چه بلایی سرش آورد کودی بار با.
وای 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 کودی تو اون یه فایت بهترین فایتر دنیا بود، بعدش با سر خورد زمین. نمیدونم چشه مرده
احساساتی جلو تی جی احساساتی مبارزه کرد، وگرنه خیلی از تی جی فایتر بهتری انصافا، یعنی خودشی که درست باخته بهش، ولی به نظر من اگر درست مبارزه میکرد احساساتی نمیشد، چون تی جی هم آخه قبلا هم تیمیش بوده. آره. یه ذره براش احساساتی بود اون مبارزه، تو مخشم رفته بود
کودی و دزدید قشنگ، یعنی تی جی بعد اون دوتا مبارزه از کودی هیچی باقی نذاشت. ولی از بدترین نوکاوت ها بود،
ولی داره بر میگرده و خیلی هم الان حالش بهتره.
آره. تی جی گرفتن خوشحال شد.
نه اصلا خیلی حالش هم خوبه و قشنگ معلومه یه دوره ای رو طی کرده و مشتی برگشته، خیلی فایتره و وقتی هم برگشته بی نظیر بوده
دقیقا. بجز اون ناکاوتش در مقابل پدرو مونیوز، اون بردش در مقابل رافائل آسانسا واقعا زیبا بود. اون ناکاوتش که از عجیب غریب ترین ناکاوت هایی بود که من تالا دیدم، ناکاوتش در مقابل
خواست شدید.
آره.
مشتد به اون
دستش از رو زمین بلند میکنه.
آره من قبلش یوری اصلا خیلی همه چیش عجیبه، اصلا شبیه ورزش رزمی نیست، اون تیکه انگار یه دفعه
فیلم صحنه آیسته
میاد بالا میذاره تو. اصلا خیلی عجیبه، خیلی باحاله، خیلی اون نقاط باحالیه. بعد سونیه یه وقت راند.
آره.
یه بوخ میفته میمیره.
اون افتاد تموم شد راند، اصلا سون ناکت شد تموم شد.
بود اگه هربدین داور بود احتمال میموند که آره. خاطر استوب کنه راند هم شک میکردید به دو ثانیه هربدین هنگ میکنه چیکار کنم، شک
میکنه. خب بچه این بود اپیزود دوم پادکست عصر مبارزه. این هفته کلا هفته کم اتفاقی رو داشتیم، هفته دیگه میریم سراغ یو اف سی 250.
جیک پال
حرف نزدیم، فایت جیک پال رو چیز کردم فاکتور گرفتم، واسه اینکه داشتم فکر میکردم که بحث کنیم در موردش بحث نکنیم در موردش، این آخر یه کوتاه در موردش بخوایی بحث بکنیم. فایت جیک پال و بن اسکرن فایتی بود که این هفته در موردش صحبت شد، این هفته میگم یه حدود یه ماه و نیم پیش برنامه ریزی شد و بالاخره این یکی دو هفته اخیر نهایی شد. فایتی که بعد از برد جیک پال در مقابل نیت رابینسون برنامه ریزی داره میشه، بعد از اون ناکاوتی که جیک پال تونست یه ام بی ای پلیر رو بکنه، و بن اسکرن یکی از بدترین استرایکرهایی که تا حالا توی ام ام ای ظاهر شده و تا حالا توی یو اف سی مبارزه کرده. اگه مدرک میخواین واسه این بریم فایتش با دمیان مایا رو ببینین، فکر کنین پتومت دارن مبارزه میکنن، اینقدر ناراحت کننده از اون فایت.
بعد خوبه مایا آبرومنده.
آره آره مایا
چی یه اسپینینگ بک فیست دو سه بار میزنه
خودش تلو تلو میخوره میره اون بر.
خیلی بده.
بعد برسکن قراره تو این فایت ناکاوت شه اونجوری که بوش میاد. بعد تو این وسط یه اتفاق عجیب غریبی افتاد. جیک پال که یکی از بزرگترین یوتیوبرهای تاریخه، کسیه که پلتفرم یوتیوب رو یه جون جدیدی بهش داد تقریبا، و برادرش لوگن پال، هر دوتاشون بعد از اینکه یه مقدار اون کریر یوتیوبشون داره فروکش میکنه، وارد دنیای بوکس شدن و دارن با مبارزه های با مخاطبای زیادی که دارن و مبارزه های بزرگی که میتونن برنامه ریزی بکنن، خودشونو به طرز عجیبی بدون اینکه هیچ مهارت قابل توجهی داشته باشن به بزرگترین سوپر استارهای این ورزش تبدیل میکنن، و به وضعیتی رسیده که فلوید میویدر بهترین بوکسور تاریخ به نظر من و یکی از که معروف ترین بوکسور تاریخ، برادر جیک پال یعنی لوگن پال رو به مبارزه طلبیده، مبارزهشون برنامه ریزی شد، ولی به نظر میاد به خاطر اینکه اونقدر اونجور که فکر میکردن فروش نرفت اون پیپر ویو، اون مبارزه کنسل شد. و دو سه روز قبل بود که یهو فلوید میویدر یه پستی گذاشت و جیک پال رو گفت که اگه از مبارزش با بن اسکرن پیروز بیاد بیرون میخواد که باش مبارزه بکنه. نمیدونم فلوید این وسط پول نداره یا جیک پال و لوگن پال انقدر مخاطب دارن که حتی واسه یه نفر مثل فلوید هم توجیه اقتصادی داره که باشون مبارزه بکنه. دقیقا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، ولی جیک پال و لوگن پال دوتا برادر که تا الان یوتیوبرای لوسی بودن که به عنوان یه یوتیوبر لوس شناخته میشدن، به عنوان دوتا از سوپر استارای ورزش بوکس مثل اینکه از این بعد باید بهشون نگاه بکنیم، با اینکه هیچ دستاورد خاصی تو این ورزش ندارن. نظر در مورد این سلبریتی مچ ها چیه توی بوکس؟ بامداد
ببین این باحاله، هر کسی بالاخره داره ما مبارزه میکنن. من خیلی بازی ندارم، خیلی بدم نمیاد، ولی این چیزی که میگیم آره واقعا خیلی همه جا حرفشونه و همه دارن صحبت میکنن درباره این، اما به نظرم در نهایت زود گذره و جالبه بالاخره یه چی میگن یه ویو بیشتری میاد سمت این ورزش و چیز باحالیه. منتها خب من بنسکرین آخه نمیشه گو بنسکرین جلو
آره اینجا بکنه
جلو منم شاید نبره کافیه ببینید، یعنی یه ویدیو کیسه زدنش رو ببینید بسه. حالا بعضی جا داره مسخره بازی در میاره ولی جدیش هم هست ویدیوهاش که داره پد میزنه کیسه میزنه در واقع میت براش گرفتن هیچی اصلا صفر، یعنی حتی استایل یه بوکسور آماتور هم رعایت نمیکنه تو گارد تو مشت زدن، واقعا بده، خیلی افتضاح.
ولی جیک پال این چقدر باهوشه که چه کسی رو انتخاب کرده واسه این مبارزش؟ یه نفر که هم تو ام ام ای شناخته شده است هم یه مقدار اعتبار داره، یعنی مخاطبی که نشناسه به نسکن کیه، چه جوری مبارزه میکنه، چرا فایتر موفقی بوده، میگه خب یارو تو ام ام ای مبارزه کرده پس حتما یه کاری هست دیگه، یعنی فایت جیک پال حتما سخته دیگه. پیش‌فرض مخاطب عام اصولا این خواهد بود. خیلی باهوشن کلا این دوتا برادر پال، خیلی باهوشن تو برندینگشون، توی مارکتینگ کارای همه کاری که میکنن
هم بوده. این خودش خیلی مهمه، یعنی الان من تو تیترا دیدم که جیک پال داره با قهرمان، یکی از قهرمان های ام ام ای،
آره
آره نمیگم کجا قهرمان بوده، مثلا واسه تو یو اف سی هم دادن با خاکستان، مثلا عمرن تو 10 تای برتر وزن خودش هم نیست یارو قهرمان،
6 ماه پیش هم لگنشو عمل کرده.
آره اصلا عجیبه اون خیال، یعنی بعد پول یعنی فکر کنم بنسکرین هم خودش میدونه قراره ببازه. آره؟ ولی خب پول خوبی نه،
پولی که دارم، یعنی پولی که برسکرد توی مسابقه گفتش پولی که داره از این مبارزه میگیره از مجموع کل پولی که واسه کل فایت های یو اف سیش گرفته بیشتره. فکر کن چقدر جیک پال معروفه.
100% اصلا شک نکن، به خصوص که برسکرد هم حتی کومین ایونت هم نبود یه بار تو یو اف سی اگه اشتباه.
آره آره نه با دمیه مایا فکر کنم چیز با مایا مین ایونت بود اصلا فکر کنم.
آه تو ولی توی این چیزا بود،
فایت نایت
ویو نبود.
نه فایت نایت
آره ویو نبود، یعنی پول خاصی توی یو اف سی در نیورده. فکر کنم یه ذره بیشتر همون چیزی که تو بلاتور بهش میدادن احتمالاً، شاید هم کمتر چون تو بلاتور چمپ بود یه مدتی. بلاتور آره. بود دیگه. آره
بلاتور خیلی قدیم تر بود، بعدش هم وان، بعدش اومد یو اف سی.
آره 100% خیلی بیشتر پول طبیعت.
خب بچه ها دمتون گرم که بودین. این اپیزود دوم، یه توضیح جداگونه از برنامه بدیم واسه بچه ها، این اپیزود دوم عصر مبارزه است. ما این برنامه رو تا اپیزود دهم قرار شد که ضبط بکنیم تا پروسه برنامه، بخشای برنامه، تیکایی که میتونیم اضافه بکنیم، برنامه ریزی که خودمون میتونیم واسه برنامه داشته باشیم که هفته چند بار ضبط کنیم، چقدر وقت از همون میگیره، اینا مشخص بشه، روال بیفته و بعدش بریم سراغ تبلیغ کردن یا تو شیر کردن توی پیجامون. و واسه همینه که الان اونقدر رو شیر کردن تمرکز نمی کنیم. اگه میبینین فیدبکتون خیلی میتونه به ما کمک بکنه، توی کامنت ها خوشحال میشیم که نظرتون رو بدونیم. لایک کنید ویدیو رو، پیج رو سابسکرایب کنید حتما. جدا از این پادکست محتوا، اگه فالوورها بیشتر بشن همینجوری که جلوتر میریم، محتواهای جداگونه ای هم به طور، اگه میتونه ویدئوی تاپ 10 باشه، میتونه ویدئوی تحلیل یه مبارزه خاص باشه، اون ویدئو هم میاد بیرون و منتظر چیزای بهتری باشید از این برند حداقل. خب دمتون گرم، با امداد خدافظ.
دمتون گرم، فعلا.